اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام، به برنامه خبری رادیو آشنا 21 حمل 1398 هجری شمسی خوش آمدید. تأخیر در نشست قطر، اعلام نتایج قریب الوقوع انتخابات ولسی جرگه ولایات افغانستان و اهدای خون از سوی کارمندان سفارت ایالات متحده به بانک مرکزی خون در افغانستان از جمله گزارش‌هایی‌اند که در این برنامه برای شما برگزیده‌ایم. به حال هم توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم میرویس رحمانی تقدیم می‌دارد.
با تقدیم سلام، نشست هیئت افغانستان با گروه طالبان که قرار بود در 14 و 15 اپریل در دوحه برگزار شود تا 5 روز دیگر به تأخیر افتاد. سران حکومت افغانستان و چهره های برجسته سیاسی که از اعضای شورای رهبری مصالحه اند امروز در دومین نشست این شورا تصمیم گرفتند که مذاکرات بین الافغانی قطر به تاریخ 19 ماه اپریل برگزار شود. قرار بود اعضای هیئت دولت افغانستان برای ملاقات با نمایندگان طالبان در قطر امروز اعلام شود، اما شورای رهبری مصالحه افغانستان گفت که اعلام نام های اعضای این هیئت هفته آینده صورت خواهد گرفت. پیش از این طالبان اعلام کرده بودند که اگر در این نشست اعضای حکومت افغانستان نیز شرکت کنند با آنان به عنوان نمایندگان حکومت گفتگو نخواهند کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است که دولت افغانستان در رسیدن به هر گونه تفاهم صلح با طالبان نقش مرکزی خواهد داشت. آقای پومپئو این اظهارات را دیروز در کمیته تخصیص بودجه صنایع آمریکا در پاسخ به لنسی گرام رئیس این کمیته ابراز کرد. آقای گرام از وزیر خارجه آمریکا پرسید که آیا او می تواند به این کمیته و به جهان اطمینان بدهد که دولت افغانستان در هر گونه تفاهم نامه صلح حضور هدفمند خواهد داشت. آقای پومپئو در پاسخ گفت که دولت افغانستان نقش مرکزی را خواهد داشت و به گفته ای وی مذاکرات با طالبان یک روند تحت رهبری خود افغانها خواهد بود. حاضر نشدن طالبان برای گفتگو با نمایندگان دولت افغانستان و ادامه گفتگوهای این گروه با آمریکا در پشت درهای بسته در قطر نگرانی هایی را نسبت به پیامدهای این گفتگوها به وجود آورده است. روز گذشته نیز شماری از اعضای دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ارسال نامه‌ای به آقای پومپئو از اینکه جزئیات کافی از جریان مذاکرات با طالبان در اختیار آنان قرار داده نمی‌شود انتقاد کردند. گروه طالبان اعلام کرده که در لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان اشتراک نخواهد کرد. قرار است این جرگه به تاریخ 9 ثور و با حضور 2500 نفر از سراسر افغانستان در کابل برگزار شود. طالبان امروز با نشر اعلامیه لوی جرگه مشورتی صلح را جعلی و دسیسه خواندند. پیش از این شورای عالی صلح افغانستان اعلام کرده بود که ممکن است طالبان برای اشتراک در این جرگه دعوت شود، اما کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح گوید که تا اکنون از گروه طالبان برای اشتراک در این جرگه دعوت نشده است. سید علی کاظمی سخنگوی این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که آمادگی ها برای دعوت از گروه طالبان توسط حکومت گرفته شده و نیاز است که در این جرگه افزون بر طالبان افرادی که در مناطق زیر حاکمیت این گروه به سر میبرند نیز اشتراک کنند. مقام های افغان در ولایت غزنی می گویند که مردان مسلح امروز دو زن را در مسیر شاهرای کابل قندهار از موتر پیاده کرده و با خود بردند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی گفت که افراد وابسته به گروه طالبان این دو زن را ربوده‌اند. برخی اعضای شورای ولایتی غزنی نیز در تماس با صدای آمریکا این موضوع را تایید کردند. حسن رضا یوسفی عضو شورای ولایتی غزنی ضمن تایید این رویداد گفت که طالبان همیشه در این مسیر موترها را بازرسی کرده و از موترهای باربری و مسافربری باجگیری می‌کند. او گفت که هنوز هویت ربوده شدگان مشخص نشده است. طالبان تا حالا در مورد این موضوع ابراز نظر نکردند. عمران خان صدر اعظم پاکستان میگوید که اسلام آباد تصمیم گرفته تا پس از این به گروه‌های تندرو اجازه فعالیت در داخل پاکستان داده نشود. جزئیات بیشتر را از رویا زمانی میشنویم.
عمران خان صدر اعظم پاکستان افزود که این تصمیم بدون فشارهای خارجی و به خاطر آینده پاکستان گرفته شده است. عمران خان امروز در صحبت با خبرنگاران گفت که مبارزه با گروه‌های تندرو برای ثبات این کشور یک امر حیاتی می باشد. افغانستان، هند و ایران، سه همسایه پاکستان، بارها این کشور را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان و تندرو و استفاده از این گروه‌ها در جنگ‌های نیابتی متهم کرده، اتهامی که اسلام آباد آن را همواره رد کرده است. اما عمران خان صدر اعظم پاکستان امروز از آن کرد که کشورش نقش اساسی در تربیت و آموزش گروه‌های افراطی در جریان جنگ مجاهدین افغان علیه نیروهای شوروی سابق داشت. صدر اعظم پاکستان گفت که کشورش نباید اجازه میداد که گروه‌های تندرو پس از پایان جهاد افغانستان به فعالیت‌های خود در پاکستان ادامه می‌دادند. عمران خان افزود که حکومت او در مبارزه علیه گروه‌های تندرو حمایت کامل اردوی پاکستان و اداره استخبارات نظامی یا آی‌اس‌آی این کشور را با خود دارد. اظهارات عمران خان در حال بیان می شود که پاکستان به خاطر مبارزه و سرکوب گروه‌های تندرو و دهشت افغان فعال در داخل آن کشور با فشارهای سیاسی و اقتصادی جامعه جهانی روبرو است. گروه کاری اقدام مالی یک نهاد مبارزه با پولشویی و مبارزه با تمویل دهشت افغانی گفته است که اگر پاکستان علیه این گروه ها دست به کار نشود، در فهرست سیاه این نهاد قرار خواهد گرفت، اقدامی که اقتصاد پاکستان را شدیداً ضربه می زند.
مولود چاوش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه هشدار داد که اگر کشورش سیستم دافع میزایل نو پاترایت و جت‌های جنگی نو F-35 را از آمریکا به دست نیاورد، ترکیه جت‌های جنگی و سایر تجهیزات دافع هوا را از روسیه خریداری خواهد کرد. تصمیم رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه مبنی بر خریداری سیستم دافع میزایل S-400 از روسیه نگرانی ایالات متحده و سایر اعضای ناتو را برانگیخته است. ناتو میگوید که سلاح‌های روسی قابلیت ادغام با سلاح‌ها و تجهیزات نظامی کشورهای عضو ناتو را ندارد و علاوه بر این سیستم دافع میزایل S-400 روسی امنیت و کاربرد جت‌های جنگی F-35 را زیر سوال می‌برد. واشنگتن حتی هشدار داده که اگر ترکیه سیستم دافع میزایل S-400 را از روسیه خریداری کند، آمریکا تحویل دهی جت‌های جنگی نو F-35 به ترکیه را متوقف می‌کند. اتحادیه اروپا روی تمدید مشروط ضرب الاجل خروج بریتانیا از این اتحادیه موافقت کرده است. جزئیات بیشتر را از قدیر مشرف می‌شنویم.
رهبران اتحادیه اروپا که امروز در یک اجلاس اضطراری به خاطر بحث روی خروج بریتانیا از این اتحادیه با هم ملاقات می‌کنند، در نظر دارند با مشروط ساختن تمدید این ضرب الاجل نگذارند تا صدر اعظم آینده بریتانیا اتحادیه اروپا را با چالش مواجه سازد. این دومین بار است که اتحادیه اروپا ضرب الاجل خروج بریتانیا را از آن اتحادیه تمدید می‌کند. قرار بود بریتانیا در اواخر ماه مارچ امسال از آن اتحادیه بیرون شود، اما اختلافات عمیق بین حکومت و پارلمان بریتانیا سبب شد تریسا می صدر اعظم این کشور خواستار تمدید این ضرب الاجل شود. اتحادیه اروپا به درخواست بریتانیا به این کشور تا 12 اپریل یعنی دو روز دیگر مهلت داد تا از این اتحادیه بیرون شود، اما تریسا می هفته گذشته از اتحادیه اروپا خواست این ضرب الاجل حداقل تا 30 جون دوباره تمدید شود. اتحادیه اروپا گفته است آماده است این ضرب الاجل را حتی تا یک سال تمدید کند، اما مشروط بر این که حکومت و پارلمان بریتانیا اختلافشان را در پیوند بر روند خروج از اتحادیه اروپا دور کنند.
و در اینجا می رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. حال شما را دعوت میکنیم به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان. نشست قطر برای 5 روز به تأخیر افتاد و شورای رهبری مصالحه میگوید نشست قطر از 19 تا 21 اپریل برای 3 روز در قطر برگزار خواهد شد. قرار بود این نشست به تاریخ 14 و 15 ماه اپریل برگزار شود. در دومین نشست شورای رهبری مصالحه همچنان تصمیم گرفته شد که ترکیب هیئت شرکت کننده نشست قطر و آجندای آنها هفته آینده نهایی شود. از جانب دیگر طالبان اعلام کردند که در جرگه مشورتی صلح در افغانستان شرکت نخواهند کرد. حسیب مودودی گزارش میدهد.
در دومین نشست شورای رهبری مصالحه افغانستان تصمیم گرفته شد که نشست قطر از 19 تا 21 ماه اپریل برگزار شود. چگونگی ترکیب هیئت شرکت کننده این نشست و اولویت های افغانستان از موضوعاتی هستند که قرار شد هفته آینده و در 30 نشست این شورا نهایی شوند. در همین حال برخی ها میگویند هیئتی که قرار است ایجاد و برای شرکت در نشست قطر فرستاده شود مشروعیتش را باید از جرگه مشورتی صلح بگیرد.
خوبی است که مشروعیت این هیئت مذاکره کننده از لوی جرگه مشورتی صلح بیرون شد. ما هیچ فضای دیگه نداریم جز لوی جرگه مشورتی صلح که صدای مردم هم از جامعه مدنی، احزاب سیاسی، جوانان، زنان و سایر اقشار و اصناف جامعه شنیده شود. بولوز خوب خواهد بود که حکومت افغانستان در روشنایی چارچوبی که یا شیوه مذاکراتی را که لوی جرگه مشورتی بر حکومت و جهان پیشنهاد میکنه در این چارچوب هیئت مذاکره کننده هم حضور داشته باشند.
تا کنون چگونگی انتخاب و ترکیب جنسیتی اعضای این هیئت روشن نیست، اما برخی از زنان میگویند که مهمتر از حضور فیزیکی آنان در نشست قطر شنیدن صدایشان است.
ما فقط حضور فیزیکی خانما بی از اینکه بهشان یک سهم خوب داده شد و یکی برای سخنانشان کسی گوش نتن طرفدارش نیستیم، که کاملا این بر ما یک برخورد سلیقوی خواد باشوند، در صورتی که زنان افغان بدون نگرانی از این پروسه حمایت نکنند ما فکر میکنم که ما با یک صلح پایدار نمیرسیم.
همیشه به تحولات دولت یا رژیم ها این یگانه کسانی که آسیب میبینن امی خانم هستند، باید بر جا نقش داده شود یا به نشست های صلح یا باید اشتراک کنند یا پیشنهادهای خود داشته باشند و یا امرای مخالفین باید نشست داشته باشند.
در آستانه نشست قطر آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح نیز ادامه دارند، اما گروه طالبان با پخش اعلامیه گفتند که در این جرگه اشتراک نخواهند کرد. جرگه مشورتی صلح که قرار است در 9 ماه ثور برگزار شود، چگونگی حدود و صلاحیت های هیئت گفتگو کننده صلح با طالبان را مشخص می‌سازد.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید به زودی نتایج نهایی انتخابات ولایتی جرگه ولایات به جز کابل را اعلام خواهد کرد. در این حال نهادهای ناظر انتخابات انتقاد میکنند که تأخیر در اعلام نتایج نهایی انتخابات ولایتی جرگه بر آمادگی ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تأثیر منفی خواهد داشت. سمسام سیرت از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در جریان 6 ماه گذشته موفق به اعلام نتایج نهایی تنها 24 ولایت کشور با حوزه سیک ها شده است، در حالی که بر بنیاد تقویم انتخابات ولسی جرگه نتایج تمامی ولایات باید نزدیک به 4 ماه پیش اعلام می شد. با این حال رحیمه ظریفی کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اطمینان می دهد که نهایتاً تا آغاز هفته جدید نتایج نهایی 7 ولایت شامل کندوز، بغلان، میدان وردک، لوگر، پکتیا، کندهار، هلمند، ننگرهار و حوزه کوچی ها اعلام خواهد شد. اما این عضو کمیسیون انتخابات در مورد زمان اعلام نتایج نهایی انتخابات کابل چیز نگفت.
آخرین هفته خواهد بود که ما و کمیسیون شکایات تمام ولایت افغانستان بجز از غزنی که انتخابات نشه، انتخابات با ریاست جمهوری است و کابل که بیشتر از 800 کاندیدا اونجا بود، یک چالش جدی تر از فکر میکنم که در ختم بس کابل است و متباقی ولایات خدا کنه که ما به شما پاسخ دقیق داده باشم تا ختم میافته، و اگر تا ختم میافتنی تا آغاز هفته جدید ما بس نهایی را به مردم افغانستان اعلان خواهد کردیم.
اما برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی تاکید میکنند که در اعلام نتایج نهایی این ولایات که با این همه تأخیر صورت میگیرد عدالت انتخاباتی باید تامین گردد. یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا به صدای آمریکا گفت که اعلام نشدن نتایج نهایی انتخابات پارلمانی و بسته ماندن قوای مقننه خلای جدی در نظاممندی دولت را نشان میدهد. از سوی هم آقای رشید افزود که کندی در روند نهایی ساختن نتایج نهایی انتخابات پارلمانی روی آمادگی ها برای انتخابات ریاست جمهوری تأثیر منفی میگذارد.
تأثیرات تخنیکی از این بدون شک بالای انتخابات ریاست جمهوری هم واقع میشه، چرا که توجه بخصوص کمیسیون شورای انتخاباتی بیشتر به انمی نهایی ساختن و بالاخره حل یا رسیدگی به تمام شکایات و مراحل استنافخویی که صورت گرفته به او معطوف است. اینها هنوز قادر نشدن که دیدگاه خود در مورد برنامه‌های بعدی بر انتخابات جمهوری داشته باشند. بود
از سوی هم شبکه زنان افغان یافته های این نهاد را از آمار خشونت جنسی علیه زنان در زمان انتخابات پارلمانی نشر کرد. بر بنیاد این تحقیق که در 34 ولایت انجام شده و با 5500 خانم مصاحبه شده، اکثر آنان آزار و اذیت جنسی و توهین زنان را در روز انتخابات تایید کرده اند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
رئیس جمهور افغانستان در بیانیه آغاز روند حساب‌دهی حکومت به ملت گفت باور دارد کشورش به دوره‌های سیاه پیشین بر نخواهد گشت. این برنامه از روز چهارشنبه آغاز شد و قرار است که نهادهای حکومتی دستاوردهای گذشته و برنامه‌های آینده‌شان را با مردم شریک سازند. شرح بیشتر از خیرالله رسولی.
روند حسابدهی حکومت افغانستان به ملت آغاز شد و قرار است که هر روز مقام ها به شمول وزیران و والیان از دستاوردهای گذشته و برنامه های آینده ایشان به مردم معلومات دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در بیانیه تصویری گفت که 4 سال حکومت وی با وجود مشکلات دستاوردهای داشته است. دستاوردهایی که در مقایسه با حکومت های پیشین بی سابق است. آقای غنی مبارزه با فساد، اصلاحات در نظام عدلی و قضایی، تکمیل 400 قانون و مقرره، محور افغانستان در تعاملات داخلی و خارجی و دستیابی افغانستان را به موقعیت ترانزیت و تجارت بخشی از دستاوردهای حکومت خود خواند.
حکومت وحدت ملی به هدف شفافیت و دسترسی مردم به معلومات تمام سهولت‌ها را فراهم کرده است. توشیح قانون دسترسی به معلومات نخستین اقدام من برای این هدف مهم بود. این قانون اکنون در سطح کشورها جایگاه نخست را دارد، اما در عمل باید برای تطبیق آن همه ادارات با همکاری کمیسیون نظارت بر دسترسی به معلومات همکاری کنند.
با شدن مسیرهای هوایی و زمینی برای تاجران افغان، افزایش عواید، مصرف مؤثر بودجه، جوان شدن اداره‌ها، حضور زنان در ساختارهای سیاسی، اداری و اجتماعی را آقای غنی از دیگر دستاوردهای حکومتش نام برد. همچنان رئیس جمهور با اشاره به 69 سفر ولایتی، ملاقات با مردم و بررسی وضعیت نیروهای امنیتی کشورش در 30 سفر به قلعه اردوها افزود:
افغانستان انشالله هرگز بعقب نخواهد گشت.
74 سفر به خارج از افغانستان مورد دیگر در بیانیه آقای غنی بود که به گفته وی برای حمایت قاطع جهان از کشورش انجام یافته است. دیدبان شفافیت افغانستان آغاز برنامه پاسخگویی حکومت به ملت را گام برای نهادینه شدن شفافیت و مبارزه با فساد می داند. اما به باور این نهاد ایجاد قوانین نمی تواند زمینه دسترسی به اطلاعات و حسابدهی به مردم را فراهم کند. سید اکرام افضلی رئیس این دیدبان گفت:
نیاز است که حکومت افغانستان بر تطبیق قانون دسترسی به اطلاعات زمینه را مساعد کنه، ادارات را مکلف بکنه که بر وقت اطلاعات بر مردم ارائه بکنن، هم از طریق وبسایت خود هم از طریق تقاضایی که صورت میگیره.
آقای افضلی برای تامین شفافیت بر ایجاد ساختارهای تاکید کرد تا شکایت های مردم شنیده شود. اداره ها بر بیان تعداد شکایات، میزان و شیوه رسیدگی به آنها مکلف شوند به ملت پاسخ بگویند. پیگیری افرادی که از وظایفشان سوء استفاده کرده یا غفلت وظیفوی مرتکب شده اند از دیگر موارد است که به نظر دیدبان شفافیت پاسخدهی حکومت را در قبال خواهد داشت. ودیر صافی استاد پانتون به این باور است که در مورد دستاوردهای حکومت باید قضاوت درست انجام شود. به گفته آقای صافی در بخش ترانزیت تجارت حکومت آقای غنی کارکرد خوب داشته، اما در مسائل چون امنیت و اشتغالزایی به صورت نمونه دستاورد ندارد.
چیزی که در پلان داره، پلان ها هم تطبیق نشده، کلش وعده با فردا یا به آینده بعید است. فکرش داره اما هی که چطور کار بکنه، تیم خوی نداره. در مجموع اگر بگوییم که چقدر کار کرده، ممکن یک 20% کار را کرده باشه که اگر این را موازنه کنیم با کار نکردنی هاش، 50% کار هم اینا نتانستان موفقانه انجام بدن.
برنامه حسابدهی به ملت در واپسین ماهای حکومت آقای غنی آغاز شده است. برخی آگاهان به این نظرند که این برنامه را نمیتوان با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده که تاریخ برگزاری آن ششم میزان تعیین شده است بی ربط دانست.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
کارمندان سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل به بانک مرکزی خون افغانستان خون اهدا کردند. مقامات آن سفارت میگویند که هدف از این برنامه ترویج دادن خون و ارج گذاری به بشر دوستی است و قرار است تا ختم این برنامه 150 هزار سیسی خون جمع‌آوری شود. جلال میرزاد چنین گزارش میدهد.
سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل. کارمندان این سفارت در یک برنامه متفاوت امروز به بانک مرکزی خون افغانستان خون اهدا کردند. قرار است در این برنامه 300 خریط خون گردآوری شود.
سفارت آمریکا می خواهد که از این طریق به جامعه افغانستان کمک کند و این بار می خواهیم که 300 خریط خون اهدا کنیم.
دیپلمات های این سفارت می گویند که آنان در کابل زندگی می کنند، از همین رو خود را در برابر شهروندان این کشور مسئول می دانند.
من می خواهم که زندگی یک فرد را حفاظت کنم. در آمریکا نیز این کار را کرده ام و اکنون احساس خوب دارم.
مقام های بانک مرکزی خون از این اقدام سفارت ایالات متحده آمریکا ستایش می کنند.
خونهایی را که ما از اینجا عقض می کنیم، اینا بعد از اجرای تستا در بانک خون مرکزی، اینا اونجا برای مریضان عاجل، مریضایی که تلسیمی هست، مریضای زنان است و اطفال است که به شکل دوامدار به خون ضرر داره و همچنان در صورت ضرر برای نیروهای امنیتی به کار گرفته میشه.
بانک مرکزی خون افغانستان میگوید که روزانه این بانک به 100 خرید خون نیاز دارد تا به نیازمندان اهدا کند.
در ادامه گزارش ها، مردان مسلح دو زن را در مسیر شاهراه کابل قندهار از موتر پیاده کرده و با خود بردند. شورای ولایتی غزنی می گوید که این دو زن جوان به قصد اشتراک در جرگه مشورتی سال به سوی کابل در حرکت بودند که توسط طالبان ربوده شدند. سخنگوی والی غزنی نیز می گوید که حکومت تلاش ها را برای آزادی این دو زن جوان آغاز کرده اما تا حال به نتیجه نرسیده است. از خبرنگار ما محمد آصف حسینی می شنویم.
برخی اعضای شورای ولایتی غزنی به صدای آمریکا تایید کردند که شام سه‌شنبه طالبان مسلح در مسیر شاهراه کابل قندهار در ساحه موسوم به موشکان ولسوالی قره‌باغ این ولایت موترها را بازرسی کرده و دو بانوی نوجوان را از یک بس مسافربری پایین کرده و با خود بردند. اسمت الله جا مرادوال نماینده مردم قره‌باغ در شورای ولایتی غزنی گفت
این خانما ایتون نمیفهمم که از کدام ولایت بود، ولی به خاطر همون جرگه مشاورتی میرفت کابل. اون ریوریش شهید کده، یک نفری دیگه زخمی داره، خانما رو به امرای خود برده.
حسن رضا یوسفی عضو دیگر شورای ولایتی غزنی نیز با تایید این رویداد گفته که طالبان همیشه در این مسیر موترها را بازرسی و از موترهای باربری و مسافربری باجگیری میکنند.
غیر قانونی از جانب موترداران اوا در ابتدا دو گروه طالبان در بین خود برخلاف می شوند و یک نفرم کشته و یک نفرم زخمی می شوند. بعد از اینکه کشته و زخمی در وجود می آید، طالبان مسلح از موتر دو خانومی که دو تن از خانمایی که مشخص نشده که تا به حال این دو زن از کجا بوده و از کدام منطقه بوده، توسط طالبان مسلح از موتر پایان می شوند و به محل نامعلوم انتقال داده میشه.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی نیز طالبان را مسئول این رویداد خوانده و گفت که تلاش ها برای رهایی این بانوان از چنگ طالبان آغاز شده است.
بچیدن پایین کردن این خانما، یک درگیری هم بین مسافرین و اعضای خانواده خانما و مخالفین صورت گرفته که اونا شلیک هوایی هم کردن. خوشبختانه به مسافرین مناسب نرسید، ولی متاسفانه که همین دو خانم با خود به محل نامعلوم بالاترش های جریان داره تا محل موقعیت دقیق این خانم‌ها را تثبیت کرده و اونا را آزاد بسازه، ولی تا هنوز زمینه کنم بیشتر که به وجود نامده.
طالبان تا حالا این خبر را رد و تایید نکردند. نوری افزوده که این بانوان هیچ وابستگی به دولت ندارد، اما قرار است که از میان 2500 عضو جرگه مشورتی صلح 1750 تنی آن از ولایات شرکت خواهند کرد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و باز هم از افغانستان، حاضر نشدن طالبان برای مذاکره با نمایندگان دولت افغانستان و ادامه گفتگوهای این گروه با آمریکا در عقب درهای بسته در قطر نگرانی‌هایی را نسبت به محتوای این مذاکرات به وجود آورده است. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است که دولت افغانستان در رسیدن به هر گونه تفاهم صلح با طالبان نقش مرکزی خواهد داشت. توجه شما را به این مطلب جلب می‌داریم.
در قبال افغانستان نتیجه صلح با عزت برای زنان در افغانستان است، آیا درست است؟
درست است. همچنان این را یقینی می سازیم که منافع امریکا در مبارزه علیه دهشت افغانی نیز مسئول باشد.
بدان ما دو هدف داریم: حصول اطمینان در مورد این که مردمان مثل داعش القاعده هیچگاه به میز مذاکرات صلح راه نیابند، دوباره تصرف نکنند و افغانستان را در کنترل نگیرند. درست؟
بله، درست است.
و اگر ما طالبان را دوباره با جامعه افغانی مدغم می سازیم، واضح است که ما این کار را بر اساس شرایط خود میکنیم، نه آنان.
بله، درست است.
زمانی که موضوع افغانستان مطرح می شود، آیا شما می توانید به این کمیته و جهان این اطمینان را بدهید که در هر نوع موافقه صلح حکومت افغانستان یک طرف مهم خواهد بود؟
بیشتر از آن، آنان نقش مرکزی خواهند داشت، به رهبری افغانها خواهد بود.
و در اسرائیل نتایج نظرپرسی نشان می‌دهد که حزب راستگرای لیکود و رهبری بنیامین نتانیاهو صدراعظم آن کشور در انتخابات پارلمانی پیروز شده است. در صورت تایید نتایج آرا، نتانیاهو برای پنجمین بار به مقام صدارت رسیده و از دیوید بن گورن پیشی خواهد گرفت. یلدا بکتاش آخرین خبرهای مربوط به انتخابات را دنبال کرده که یک جا به آن گوش می‌دهیم.
نتایج شمارش ها را نشان می دهد که بنیامین نتانیاهو رهبر حزب راستگرای لیکود در انتخابات پارلمانی اسرائیل پیروز شده است. با وجود این که حزب رقیب وی نیز دیشب اعلام پیروزی کرد، اما با نزدیک شدن به پایان شمارش ها را به نظر می رسد که نتانیاهو شانس بیشتری برای تشکیل یک حکومت ائتلافی در آن کشور داشته باشد. نطق پیروزیش تاکید کرد که او برای جلب نظر سایر رهبران احزاب راستگرا وارد گفتگو شده است.
من از همین امشب با رهبران احزاب راستگرا که همکاران ما هستند مذاکرات را آغاز کردم. تقریبا همه آنان به طور علنی اعلام کردند که ما را برای تشکیل حکومت آینده به رئیس جمهور پیشنهاد خواهند کرد. من می خواهم این را واضح بسازم که حکومت آینده یک حکومت راستگرا خواهد بود، اما من قصد دارم که صدر اعظم تمام شهروندان اسرائیل باشم.
نتانیاهو 69 ساله که به دلیل اتهامات وارده در تعدادی از دوسیه های اختلاس تحت پیگرد قانونی نیز قرار دارد، در کمپین انتخاباتی خود رابطه نزدیکش با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را برجسته تر ساخته و به مردم قول داده بود که در صورت پیروزی شهرک های یهودی نشین در مناطق اشغالی کرانه غربی رود اردن را به خاک اسرائیل الحاق کند. تصمیمی که با مخالفت های شدید فلسطینیان و برخی از کشورهای اسلامی مواجه گردید. نتایج شمارش آرا نشان می دهد که عرب های ساکن اسرائیل حضور کمرنگی در مقایسه با انتخابات سال 2015 داشتند و تنها 1/4 حصه واجدین شرایط رایدهی در این انتخابات شرکت کردند.
اسرائیلی ها خانه ها را ویران می کنند و من نمی دانم قانونگذاران عرب در پارلمان چه می کنند. بنابراین فکر می کنم بهتر است ما رای ندهیم و به پارلمان نرویم، زیرا هیچ سودی از آن نبرده ایم.
شهروندان عرب مسلمان اسرائیل تنها کسانی نیستند که از آمدن هر نوع تغییر در پالیسی های حکومت اسرائیل در قبال فلسطینیان ناامیدند. پیروزی نتانیاهو برای فلسطینیانی که از نزدیک نتایج انتخابات اسرائیل را دنبال می کنند نشانگر پایان و امید برای دست یافتن به یک کشور مستقل است.
شنوندگان گرامی، برنامه های مستقیم سرویس دری و پشتوی صدای امریکا تا ساعت 10 شب به وقت افغانستان بر روی موج 108.5 FM ادامه دارد. با ما باشید.